أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه، اللعن على أعدائهم أجمعين. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض بکنم. بزرگترین عید خدا در تاریخ خلقت عید قدیر خم را. در ارتباط با مسئله قدیر خم، با حواله حضرت مولانا موحدین امیرالمؤمنین علیه السلام، چند نکته قرآنی خدمتتون عرض بکنم، بعد هم چند نکته تاریخی و معرفتی. در قرآن کریم راجع به امیرالمؤمنین آیات فراوانه، بعضی ها تا 300 آیه، بعضی ها میگن اصلا قرآن تفسیر فضائل امیرالمؤمنینه. همه قرآن آینه ایست که اگر کسی بخواد سیمای انسان کاملی که قرآن برای تربیت انسان کامل، ارائه انسان کامل از جانب خدا نازل شده است، شخصیت والای امیرالمؤمنین همون انسان کاملی است که قرآن تابلو انسان کامل است. ولی چند آیه بین شیعه و سنی اتفاق هست که این آیات در مورد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سلامه. 4 آیه در سوره مبارکه مائده، آخرین سوره است که قبل از رحلت پیغمبر در آخرین سال حیات رسول الله بر پیغمبر نازل شده است. یکی آیه تبلیغ است، یکی آیه اکمال است، و سومی هم آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. در آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خطاب خیلی مؤکده. یا ایها الرسول، پیغمبر خدا عناوین مختلفی داره، ولی اونجایی که به عنوان یک پیک، یک پیام مهمی رو باید از جانب خدا با امتش ابلاغ بکنه، اونجا عنوان رسول رو میگن. یا ایها النبی نیست، یا ایها الرسول. بلغ، با اینکه خود رسالت رسول معنی تبلیغ رو داره، ولی چون موضوع خیلی مهمه و باید همه بشریت مخاطب این خطاب قرار بگیرن و بلاغ مؤمن باشه، خداوند متعال از باب تفعیل استفاده کرده بلغ، که سعه معنا داره. بلغ، تبلیغ کن. ما انزل الیک من ربک، اون چرا که از جانب ربت، باز کلمه رب که عنوان مدیریت عالمی داره، تربیت بشر درش گنجانده شده است، از کلمه رب خدا استفاده کرده. بلغ ما انزل الیک من ربک، اونه که از جانب ذات ربوبی بر تو نازل شده اون رو تبلیغ کن. فان لم تفعل، اگر تبلیغ نکردید ما انزل الیک رو، فما بلغت رسالت، این نفی همه دینه، یعنی کنه در این 23 سال نه نمازی تبلیغ کردی، نه جهادی تبلیغ کردی، نه زکاتی تبلیغ کردی، نه معرفتی به مردم رسوندی، نه اخلاقی، نه اعتقادی، نه شریعتی، یعنی هیچ. این یکی نباشه یعنی هیچ، هیچ، هیچ. خیلی مسئله مهمه، مهمتر مسئله ایست که دین در دین بودنش به این قائمه، یا این و همه دین، یا منهای این و هیچ و هیچ. این چه مسئله میتونه اینقدر اهمیت داشته باشه؟ و کدوم مسئله بوده که پیغمبر ابلاغ نکرده بوده؟ پیغمبر در این 23 سال همه احکام شرعی رو، اخلاقی رو، اعتقادی رو هم به امتش ابلاغ کرده، هم اجرا کرده. این همه نماز جماعت هایی که خونده، این همه مأمورینی برای جمع زکات در مناطق مختلف قرار داده، این همه مسئله روزه رو در همه عالم اسلام اون روز به اجرا گذاشته، در اخلاق موعظه ها سلمان تربیت کرده، مقداد تربیت کرده. کدوم مسئله بوده که به طور رسمی با مردم مطرح نشده و این مسئله اینقدر مهم است که اگر ابلاغ نکنی اصل و فرع دین ابلاغ نشده و این دین قابلیت بقا نداره؟ شما هر چیزی رو حساب کنید به اینجا میرسید که این موضوع یه چیزیه که این حفاظ برای اسلام است. یک، یعنی اگر این دژ رو، این حصار رو برای دین شما درست نکنید، این دین مورد غارت غارتگران قرار میگیره و حفاظت نداره، جنبه حفاظ داره. دوم، باید موضوعی باشه که اگر این نباشه مقاصد دین که در قرآن کریم آمده است، کارشناسی که اسرار این احکام را، بطون این احکام را بلد باشه و برای مردم بیاد تبیین بکنه، تعلیم بده، جامعه فاقد تبیین خواهد بود. آیات مبهم میمانه، مجمل میماند و مردم گرفتار اختلاف میشن. نکته سوم، این موضوع به قدری مهم است که همیشه برای این دین باید یک عینیت تجربی به دنیا نشون داد. اونی که تمام دین در وجودش پیاده شده، اگر نباشد دین الگو نداره، دین عینیت نداره. این سه مسئله مهم رو در نظر داشته باشید. یکی این که هر آینی، هر مکتبی حفاظ میخواد، یک مرزبانی میخواد که مرزهای این کشور دین رو از تجاوز متجاوزین حفاظت کنه. دوم، دین برای همیشه با اون چیزی که خدا اراده کرده و مراد خدا بوده، یک کسی میخواد که مثل خود قرآن از جانب خدا مجاز باشه بگه مقصود این آیه این است و غیر این نیست، وگرنه در برداشت از قرآن هر کسی با رأی خودش قرآن رو تفسیر میکنه و جامعه گرفتار هرج و مرج فرهنگی و هرج و مرج دینی میشه. این دومین نکته. سوم، هر قد شما مسئله رو تبلیغ کنید تا الگو ارائه نکنید، مردم اعتماد نمیکنن. یه الگو لازمه که بگید این فرمول در خارج پیاده شده، این دارو درمان سرطانه، در صد مورد ما پیاده کردیم دیدیم جواب میده. این دین کجا جواب داده؟ که آدم با انگشت اشاره کنه این همه دینه. این سه تا نکته رو شما داشته باشید. حالا قرآن کریم پیغمبرش رو، رسولش رو به عنوان رب العالمین از موضع ربوبیت پشت فرمان قرار گرفته، به پیغمبر فرمان قطعی صادر کرده تحت عنوان رسالت که اگر این موضوع رو تبلیغ نکنی دین رو تبلیغ نکردی. این اهمیتش در این حد وجودش، بقاء همه دینه، بیان حقیقت همه دینه و ارائه الگو در تمام زمانها برای این دین آسمانیه. انجیل، تورات هر دو کتاب الهیان، ولی چون بعد از پیغمبرشون این مسئله امامت که کسی عینیت اون پیغمبر را در وجود شما تماشا کنید وجود نداشته، هم انجیل تحریف شده هم تورات تحریف شده. اگر مسئله قدیر نبود قرآن هم به سرنوشت انجیل و تورات مبتلا می شد. و دیگر این که الان هم اختلاف در فتاوا هست، اختلاف در ابعاد مختلف دین در میان علمای اسلامی، در میان اهل سنت بیشتر از شیعه، تو خودشون اختلاف وجود داره ولی به کارشناس مراجعه نمی کنن، خودشون قاصرن. در این آیه کریمه شهد الله که جزء آیات است که بعد از نماز هم به عنوان تعقیبات، جزء نورانی ترین تعقیبات، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط لا اله الا هو و العزیز الحکیم، دنبالش میفرماید ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. دو تا اختلافه. یک اختلاف چون کارشناس وجود نداره، افراد ناشیان، هر که نظر خودش رو میده. یک اختلاف نه بعد از اظهار نظر کارشناسی، چون مطابق میل طرف نیست زیر بار نمیره. این اختلاف منشأش ظلمه، منشأش طغیانه. اختلافی که بعد از تعیین امامت در جامعه انجام میشه، حجت بر مردم تمام شده، خودشون بر اساس متامع دنیوی حق را نمیپذیرن. حق را ما روشن کردیم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این آیه تبلیغ وقتی نازل شد، خب پیغمبر خدا اصحاب خودش رو میدونه، وجود منافقین رو میدونه، عهدنامه‌ای که اینا در غیاب پیغمبر برای اینکه بعد از رسول الله حکومت را به قصد بگیرن و دودمان پیغمبر را دستش رو کوتاه کنن، پیغمبر خبر داشت، لذا نگران بود. خدای متعال در اینجا معجزه آسا به پیغمبر یه وعده ای داد و این وعده را عملی کرد. مردمی که میخواستن پیغمبر را ترور کنن، مردمی که تهمت به ناموس پیغمبر زدن، مردمی که به پیغمبر قول دادن در جهاد شرکت کنن ولی برای جنگ احد وقتی حضرت رسول از مدینه خارج شد 300 نفر کنار کشیدن برای اینکه تضعیف بکنن روحیه ها را، با پیغمبر همراهی نکردن. پیغمبر اینا رو میشناسه، هم جامعه شناسی آسمانی داره هم تجربه ای از واقعیت جامعه خودش رو داره، لذا مطمئن بود وقتی بگوید بعد از من علی هست بیاید شما بیعت کنید، باید این ریاست طلب ها، اینایی که منافقن، اینایی که پس فرد توطئه دارن، اینایی که منتظرن تا پیغمبر از دنیا بره و مسیر حکومت رو عوض کنن، اینا که ساکت نمیشینن، اینا فتنه میکنن. این مسئله‌ای که ما در حکومت خودمون دیدیم، گروهی از قافله شهیدان جدا شدن در سال 88، یه فتنه‌ای به پا کردن، حاضر بودن مملکت ناامن بشه، جنگ داخلی پیش بره ولی این مسیر ولایت ادامه پیدا نکنه. اونجا همین جور بود، افراد گردن کلفتی که زیر عبای پیغمبر با پیغمبر قوم خیشی داشتن زیر عبای پیغمبر گنده شده بودن، مشهور شده بودن. این چه مسئله است که اگر گفته بشه خوف توطئه هست؟ برای نماز که کسی توطئه نمی کنه، برای روزه که کسی توطئه نمی کنه، برای جهاد که این همه شهید دادن همچنان با پیغمبر همراهی می کنن. این چه مسئله است که قرآن کریم به ما داره میگه که ما قشنگ تبیین بشه برامون که این مسئله، مسئله رهبری هست، مسئله زمامداری هست، مسئله سیاسیه. دندونها تیز شده است تا این طعمه ریاست را بخورن و خودشون رئیس بشن. چون این نگرانی قطعی است و واقعیت جامعه اون روز نشانه های اماره ای دارد که اگر معرفی بشه اینا طغیان میکنن، اینا شورش میکنن، اینا ناامنی به وجود میارن، اینجاست که خدای متعال فرمود این رو من خودم به عهده میگیرم. والله یعصمک من الناس. تو از این شورشگران، از این فتنه‌گران نگرانی، نگرانیت بجاست، ولی خدا ید الله فوق ایدیه. ما اینا رو اونچنان تحت تصرف تکمینی قرار میدیم که با شوق و ذوق میان دست علی رو بگیرن و تبریک بگن. همینایی که بعد از وفات پیغمبر شورش کردن روز عید قدیر، یک نفر مخالفت نکرد، یک نفر حتی مخالفت نکرد. این 120 هزار حاجی که هم خودشون بودن هم به نمایندگی از همه کشورهای اسلامی بودن، پیغمبر خدا مأمور شد که حتی یک حاجی رو اجازه نده که از این قافله جدا بشه. تمام حجاج را یک جا در بیابان که سایه نداره، ساختمان نداره، اگه در کنار کعبه انجام میشد توجیه میشد، ولی برای اینکه دیده بشه تو بیابانه زیر آسمانه، جمعیتی اجتماع کردن. این روش و متدی که خداوند متعال دستور داد همه را بیابانی کنه، همه را تو بیابان نگه داره، همه را در اوج گرما نگه داره، این نشانه اینه که برای اهمیت این قضیه باید همه مشکلات را تحمل کرد، به هیچ ابهامی در مسئله باید باقی نمونه. تو این شرایط وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که خودش امیرالحاج بود، در عرفات این کار رو انجام نداد، در منا انجام نداد، کنار بیت الله انجام نداد، در میقات انجام نداد، عبور در یک بیابان سوزانی کنار یک برکهی به نام قدیر، در اونجا حجاج را اونایی که جلو بودن برگردون، اونایی که عقب مونده بودن صبر کرد تا اونها برسن، اون وقت منبری از جهاز شتر درست کرد و خودش بالای این منبر قرار گرفت، همه ببینن، هم سیمایی کرد هم صدایی کرد که بعد نگن این صدا بود ولی خود این علی نبود یا علی دیگری بود. یه جوری که برای احدی ابهامی باقی نماند که اونی که بعد از پیغمبر خدا امام مردمه، زمامدار مردمه، اون همین علی و ابی طالبه. مردم با دو چشمشون ببینن، با دو گوششون از دو لب دوربار پیغمبر خدا به عنوان مأمور وحی خدا این فرمان خدا را دریافت بکنن که برای احدی عذری در قیامت باقی نماند. این آیه با این شرایط آمد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته، نه امر امامت را تبلیغ نکردی، اصلا رسالت خدا را تبلیغ نکردی، دین خدا را تبلیغ نکردی. مثل اینه که یک مجسمه ای ساخته بشه ولی روح نداشته باشه، این مجسمه چه فایده ای داره؟ این مجسمه وقتی اثر داره که دارای روح باشه. تا حال قالب دین رو درست کردی، نماز عضوی از این قالب هست، روزه یک عضوه، جهاد یک عضوه، زکات یک عضوه، اخلاقیات اعضای دیگر است. این مجموعه یک پیکری، یک جسمی از دین رو درست کردی، ولی موقع دمیدن روحش روز قدیره. اونی که جان تو هست تنها جان تو نیست، اون جان این دینه. خداوند متعال در آیه مباهله امیرالمؤمنین رو به عنوان جان پیغمبر معرفی کرده، انفسنا و انفسکم، این نفس نفیس تو، این جان تو. این جان تو جان دین توست، باید روز قدیر و عالم اعلان بکنی که اگر دین ولایت در کنارش نباشه، جسمیست که جان نداره، رضا رشد نداره، قدرت بقا نداره، برکت نداره، اثر نداره، رونق نداره، قدرت نداره، عزت نداره. وقتی حیات نبود هیچی نیست. اون حیاتی که قرآن کریم فرمود استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، بید لبک بگید به پیغمبر. من در این خطبه جمعه عرض کردم که شعاری رو که بنیاد بین المللی قدیر برای قدیریان در این سال 1401 اعلان کرده لبک یا رسول الله. پیغمبر رو خدای متعال میگه به مردم بگو لبک بگن به تو و به خدای تو. برای چه امری لبک بگن؟ لما یحییکم، برای اون چیزی که اینا رو زنده میکنه، به اینا زندگی میده. اونی که زنده میکنه، زندگی میکنه چیه؟ اون ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلامه. و پیغمبر خدا هم خودش به رسالت خودش ایفا کرد، مردم رو جمع کرد و مطلب را در صریح ترین وجهش هم بیان کرد هم اجرا کرد. سه روز اونجا موند، زن و مرد، مردها آمدن دست به دست امیرالمومنین گذاشتن و این قدرت نمایی خدا بود. کسانی که بغض علی رو داشتن، کسانی که لبخند به علی نمیتونستن بزنن، کسانی که سایه علی رو با تیر میزدن، آمدن خندان گفتن بخن بخن لکه یا علی، قد سرت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. همینا که بعدن نگذاشت ندید در این جایگاه بمونا، خود اینها در نهایت خوشحالی آمدن اینجور تصریح کردن، گفتن مبارکت باد یا علی، امروز تو مولای ما و مولای هر مرد مؤمن و زن مؤمنه شدی، قد سرت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. مردها می آمدن با خود امیرالمؤمنین دست می دادن و بیعت می کردن. خدای متعال دستور داد، پیغمبر خدا یه تشتی از آب گذاشت، بانوان می آمدن، حضرت امیر دستشون توی این آب بود، اونا می آمدن به عنوان بیعت، دست تو آبی می گذاشتن که آقا امیرالمؤمنین دستشون تو آب بود، خوش به حالشون. آبی که دست علی تو اونه، چه تبرکه، چه شفاست، چه آب حیاته. زنها هم اینجوری با امیرالمؤمنین بیعت کردن. ولی قضیه مال اون روز نیست، قضیه تا قیام قیامت است. خطبه قدیر رو وجود نازنین پیغمبر خدا خطبه قرائی بود، ایراد فرمودن و در این خطبه هم امامت 12 امام رو بیان کردن، هم مسئله حضرت مهدی رو برجسته کردن که این آغاز این تمام نیست. امیرالمؤمنین آمده راه را برای شما مشخص کرده، باید به حضرت مهدی ختم بشه و مکمل وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا هستش. صلوات خواهد بفرمایید. وجود نازنین پیغمبر خدا هم اجرا کرد یک مسئله سیاسی الهی عرشی رو، هم بیان کرد و هم اینکه همه امتش رو تا دامنه قیامت مأموریت داد. به تک تک شماها که امشب با یه دلی، با یه عشقی، با یه محبتی، با یه جوشش احساساتی آمدید دامنه علی رو بگیرید و خوش آمدید به کانون عشق امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در این شب بسیار مبارک وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن ولی یبلغ امر غایبه ها ولی یبلغ الشاهد الغائب، بر شما واجب است هر کسی که در اینجا شاهد است بر هر غایبی که اینجا نیست صدای مرا برساند، پیام مرا برساند، مأموریت خدا را برای اعلان وصایت بلافصل امیرالمومنین و امامت امیرالمومنین هر کسی اینجا حاضره برش واجب است که به غایب ها خبر بده. ولی یبلغ الوالد الولد، حاضرین به غایبین در طول تاریخ، شماها که اینجا حاضرید صدای پیغمبر را از من شنیدید، بر شما واجب است به فرزندانتون ابلاغ بکنید و بر هر پدری واجبه، پیغمبر خدا بر پدران واجب کرد، بر هر پدری واجب است که به نسل خودشون، به فرزندان خودشون ولایت امیرالمومنین را برسانند. و وجود مبارک جابر بن عبدالله انصاری در دوران پیری در کوچه های مدینه را می افتاد، امامش هم می گرفت در دستش به عنوان پرچم که مردم توجه کنن، می گفت ایها الناس عدبوا اولادکم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، آی مردم بچه هاتون رو با ولایت علی تربیت کنید، با علی آشنا کنید، با علی آشتی بدید، علی رو به عنوان الگو به جوانهاتون و به بچه هاتون معرفی کنید. و هر کسی در طول تاریخ برای امیرالمومنین تبلیغ کرده، بدانید علی جوانمردی است که تمام جوانمردی ها از این کلاس درس گرفتن، جوانمرد شدن، چون پیغمبر خدا در جنگ خیبر شاهد بود و صدای ملک رضوان را در آسمان مدینه تنین انداخته بود، همه شنیدند که از جانب خدا این مأمور، این ملک مقرب اعلان میکرد لا فتا، همه تون بلدید لا فتا الا، همه با هم لا فتا الا علی، لا فتا الا علی، لا فتا الا علی. جوان مرده، کسی یک قدم برای امیرالمومنین بردارد، علی قدم ها برای او برمی دارد. لذا ملاحظه می کنید علامه هلی اعلی الله مقامه الشریف وقتی در مجلس شاه خدا بنده در سلطانیه حضور پیدا کرد و کفش های خودش رو با خودش تو مجلس شاهانه برد و در اون مجلس علمای اهل سنت همه را جمع کرده بود برای یک بغرنج فقهی که براش پیش آمده بود، یکی از زنهای مورد علاقه خودش رو سه طلاقه کرده بود، بعد پشیمان شده بود، دیگه راهی نداشت. در مذهب اهل سنت در یک جلسه میتونه به زنش بگه من تو رو سه طلاقه کردم، در طلاق سوم کسی سه بار زنش رو طلاق بده تا اون زن شوهر دیگری نکنه و اون مطلقش نکنه، این مرد دیگه نمیتونه او رو بگیره. شاه این رو طلاق داده بود، دلبند بود بهش، نمیتونست دست ازش برداره، علما و فقها رو جمع کرد راه حلی برای این مسئله پیدا کنه. خب در علمای اهل سنت چون هیچ فتوایی نبود، گفت برید بگردید از علمای غیر اهل سنت هم اگه کسی بود بیارید. علامه هلی رو دعوت کردن تو مجلس، علامه هلی هم کفشش رو با خودش همراه برد تو مجلس شاهانه. این علمای اهل سنت پوزخند زدند و به شاه انتقاد کردند، گفتن اینا که فرهنگ ندارن، ما میدونستیم، چرا اینو دعوت کردی اینجور مجلس ما رو بی فرهنگ کرد؟ آخه مجلس شاهانه چیه؟ کفش آوردن توی قصد چیه؟ این شاه اون حساسیتش برانگیخته شد، خطاب کرد به علامه هلی، گفت برای چی کفش تو آوردی؟ گفت ترسیدم کفشمو حنفی ها ببرن، چون کفش پیغمبر را ابو حنیفه دزدیده بود، منم ترسیدم طرفدارای او کفش منو بدزدن. اینا همه قهر و خندیدن، مجلس یک بار خنده شد. گفتن چی داره میگی؟ زمان پیغمبر ابو حنیفه نبود تا کفش پیغمبر را بدزدن. گفت ببخشید اشتباه کردم، این مالک بوده، مالک ابن انس بوده، کفش پیغمبر رو دزدیده، من ترسیدم مالکی ها کفش منو بدزدن. اول گفت حنفی ها اونجوری شد، گفت ترسیدم مالکی ها برای چون مالک بود کفش پیغمبر رو دزدید. اینا باز مسخره کردن اینو، نه تنها بی انضباطه، بی اطلاع هم هست، مالک ابن انس زمان پیغمبر نبوده. گفت ببخشید راست میگید، مالک نبوده، فکر میکنم محمد ابن ادریس شافعی بوده که این کفشای پیغمبر رو برده. باز گفتن آخه اون وقت شافعی هم نبود. ببخشید احمد حنبل دزدیده، حنبلی ها ترسیدم تأسی کنن کفش منو ببرن. گفتن احمد حنبل هم نبود. گفت جناب شاه، جناب سلطان، من همینو میخواستم بگم، در زمان پیغمبر نه مالک بود تا مالکی بشه، نه ابو حنیفه بود تا اسلام حنفی بشه، نه محمد ابن ادریس شافعی بود تا شافعیه درست بشه، ولی اون روز کسی که وجود داشت علی بود. ان علیان و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. شیعه ریشه در خانه پیغمبر و علی داره. اینا از کجا در اومدن؟ یک نفر نتونست جواب بده. اونجا اول یک مناظره اینجوری پیش آورد، حالت روانی پیش آورد، بعدم مشکل فقهیشو حل کرد با فقه الهی که انا مدینت العلمه و علیون بابها. اونا که نمیتونن مشکل گشا باشن، مشکل گشا علی ابن ابی طالب است. با عالمی که از سفره امیرالمومنین ارتزاق کرده او میتونه مشکل را حل کنه. هم مشکل خانوادگیشو حل کرد، هم اونجا شاه اعلان تشیع کرد. این ایران ما بدهکار علامه هلی رضوان الله تعالی علیه هست. اما علامه هلی رو بعد از وفاتش خواب دیدن، گفتن که اونجا چه به دردت خورد؟ جواب داده که لولا کتاب الالفین و زیارت الحسین. خیلی سختگیری در نامه عمل هست، هیچ کسی نمیتونه از این گردونه نجات پیدا بکنه. دو چیز به داد من رسید، یکی کتاب الفینه، یک کتاب علامه هلی نوشته 2000 دلیل، 1000 دلیل در اثبات حقانیت ولایت امیرالمومنین و وصایت ولافست، 1000 دلیل هم در بطلان کسانی که مقابل علی هستن. اسمشو گذاشته الفین. گفت اونجا که رفتیم در عالم برزخ، اونی که کلید نجات من بود یکی این کتاب الفین بود که از علی امیرالمومنین دفاع کردم، یکی هم زیارت امام حسین علیه السلام. در طول تاریخ افرادی که از امیرالمومنین با قلمشون و با بیانشون جهاد کردن، تبیین کردن، حجت رو تمام کردن، اعتقادات شیعه را مثل آفتاب قابل قبول کردن، نورانی کردن، علامه هلی رضوان الله تعالی علیه. و بعدش هم مرحوم شوشتری هست که به همین دلیلم شهیدش کردن، احقاق الحق رو نوشت. مرحوم علامه هلی علابر الفین نهج الحق و کشف الحق و نهج الصدق رو نوشت که یک دائره المعارف عظیمیه. به این قاضی نورالله شوشتری احقاق الحق رو نوشت که مرحوم آیت الله عظما آقای نجفی مرعشی تکمیلش کرد، چند جلد اضافه کرد، یک دائره المعارف مفصلیه. بعد میر حامد حسین هندیس که ابقات الانوار رو نوشت، چه گنجینه عظیمیه. و خاتم المدافعین للولایه مرحوم علامه آیت الله ها شیخ عبدالحسین امینی تبریزی رضوان الله تعالی علیه هست که من دو تا جریان از ایشون نقل میکنم. بعضی چیزها رو هم از ما شنیدید، هم از مرحوم آقای فاطمی نیا که جاش توی مجالس خیلی خالی هستش. ایشون چندین کرامت از کرامت‌های علامه امینی نقل فرمودن که خیلی هم شایع، شاید تو ذهن شما هم باشه، ولی این دوتا رو میگم برای اینکه کم گفته شده یا گفته نشده، شاید شما هم نشنوید. یکیشو آیت الله حاج موسی شبیری اطال الله عمره از مراجع تقلیده، ما هم از بچگی با ایشون خیلی مانوس بودیم، عنایت داشتیم، از محققین کم نظیر عصر ماست، از نخبه هاست. 4 جلد کتاب داره و اسمشو گذاشته قطره ای از دریا. قطره ای از دریا، 4 جلد کتاب. در جلد اول این کتاب این داستان رو ایشون نوشتن که مرحوم آیت الله آقای شبیری خاقانی که اهوازی مرجع تقلید بود، رساله داشت و خوزستانی ها مقلدش بودن، ولی ارادتی به علامه امینی نداشت، به هر دلیل ارادتی نداشت. ایشون یه خوابی دید که عالم قیامت برپا شده و مردم سرگردان تشنه. یه مرتبه گفتن امیرالمومنین سلام الله علیه تشریف آوردن سر حوض کوثر و این سرگردان های تشنه را پناه میدن و سیرابشون میکنن. صف طولانی تشکیل شد، یک یک میرفتن خدمت امیرالمومنین و حضرت تفقد میکردن و نجاتشون میدادن. یه وقت دیدن علامه امینی تو صف قرار نگرفت، همینجور مستقیم رفت محضر امیرالمومنین علیه السلام و حضرت امیر علیه السلام به ایشون آب دادن، سیرابشون کردن. این آقای آیت الله خاقانی اینم طمع کرد، از صف بیرون اومد که بره از دست امیرالمومنین علیه السلام کأسی بگیره، جامی بگیره، ساقیا بده جامی زن شراب روحانی تا دمی بیاسایم. میگه من از صف که بیرون اومدم خواستم برم جلو، صدا آمد که برو تو صف. گفتم آخه ایشون بی صف رفت. گفت آخه ایشون القدیر نوشته است، ایشون القدیر نوشته است. یه داستان دیگری شبیه این رو آقازاده مرحوم آقای امینی که روحانی هست، منم اول سفری که رفته بودم به کتابخانه علامه امینی در نجف سری زدم و آقازاده ایشون رو اونجا زیارت کردم. او نقل میکنه، میگه من پیش مرحوم آقای بحرالعلوم از نواده های سید بحرالعلوم رفتم برای دیدنشون، تا وارد شدم ایشون منو دید بغض گلوشو گرفت، عشق ریخت و گریه کرد. من تعجب، چه گریه میکنی؟ گفت دیشب من پدر شما علامه امینی رو در عالم خواب دیدم که صحنه قیامت دایره، مردم هیارا سکارا همه مدهور سرگردان، ولی شیعیان امیرالمومنین سامانی دارن و میرن از دست امیرالمومنین برات نجات و از آب حیات کوثر نصیبشون میشه که حیات ابدیشون تأمین میشه. مردم داشتن تو صف میرفتن، یه وقتی دیدم یه شخصیتی گویا میخواد وارد صحنه بشه، اوضاع به هم ریخت، توجه ها به او. گفتم چه خبره؟ گفتن علامه امینی داره میاد بره محضر آقا رسول. این جلالتی که آمدن او وضع محشر روی به هم ریخت. آمد علامه امینی، مستقیم رفت خدمت امیرالمومنین. حضرت امیر علیه السلام با ظرف بلوری با حاضرین آب میدادن، ولی تا علامه امینی به محضرشون رسید ظرف رو کنار گذاشت، دو کف مبارکشون رو بردن زیر آب، آبی پاشیدن به صورت علامه امینی و سیرابش کردن. بعد این جمله رو حضرت علی فرمود بیض الله وجهک الله اکبر به حق فاطمت یا علی، یه همچه دعایم در حق ما بکن. فرمود بیض الله وجهک کما بیضت وجهی، امینی خدا رو سفیدت کند که تو ما را رو سفید کرد. بنابراین اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بگو یا علی، اگر نگرانی بگو یا علی، اگه مریض داری بگو یا علی، اگه برای بچه هات عاقبت به خیری میخوای بگو یا علی. ناد علی مظهر العجائب تجد معاونن لک فی الطلائب کل هم و غم سینجلی به ولایتک یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا علی یا علی. الهی به علی امام زمان ما را برسان، سیم دل ما را از امیر المؤمنین قطع نکن، بر معرفت و محبت ما بیفزا، نسل ما را شیعه علی و اولاد علی قرار بده، هممون را ثابت قدم بدار، به محمد و آل محمد، مشکلات این کشور امیر المؤمنین را به دست این فرزند شایسته امیر المؤمنین رهبر عزیزمون برطرف بفرما. خدایا این مرد نازنین را که پاسدار ولایت علوی است تا ظهور مهدی امیر المؤمنین مستدام بدار. خدایا مردم ما را دشمن شاد نکن، منافقین را افشا و دستشون را از سرنوشت کشور ما کوتاه بگردان. کسانی که مایه بدبینی مردم میشن، سیاه نمایی میکنن، مردم رو ناراحت و مایوس میکنن، خدایا با چوب غضبت، با ذوالفقار علی اینها را ادب بفرما. به محمد و آل محمد، همه مریضها، مریضهای مورد نظر، مریضهای سفارش شده شفای عاجل با عنایت علی امیرالمؤمنین روزی بفرما. قرض مقروضین رو سر سفره کرم مرتضی علی ادا بفرما. اله پروردگارا همه گناهان ما را مشمول عنایت خاص علی امیرالمؤمنین قرار بده و محو کن و به جای گناهان ما حسنات در نامه عمل ما ثبت بفرما. خدایا جوانهای ما را به سامان برسان. اله عاقبت امر ما را با مهر شهادت مزین بفرما. امام ما، شهدای ما، گذشتگان ما، مشایخ ما، ذوی حقوق ما امشب مشمول کرم امیرالمؤمنین قرار بده. الهی که همیشه با صفا بمانید، عاشق علی بمانید و انشاءالله دستتون به دامن علی متصل باشه، حاجت روا باشید. صلوات.